ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. ثانیه هاییست که وارد روز شنبه 24 مرداد سال 94 برابر با 15 اوت 2015 میلادی شدیم. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده یه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمند حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. مراسم گشایش سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. پرچم آمریکا پس از 54 سال بار دیگر در محوطه این سفارت برافراشته شد. جان کری در سخنانی گفت آمریکا همچنان مدافع اصول دموکراتیک و اصلاحات باقی خواهد ماند، اما این کوبایی ها هستند که باید سرنوشت کشور خود را تعیین کنند. جان کری در سفر یک روزش به هاوانا با وزیر خارجه کوبا، اسقف اعظم کاتولیک این کشور و شماری از منتقدان دولت کوبا دیدار خواهد کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن در 29 تیر ماه در مراسمی کار خود را رسما آغاز کرده بود. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید طرح گفتگوهای منطقه‌ای بین ایران و 6 کشور حوزه خلیج فارس با ابتکار امیر قطر دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان گفته است که ابتدا وزیر خارجه عمان این پیشنهاد را داده بود، اما شرایط منطقه اجازه اجرای آن را نمی‌داد و اکنون با ابتکار قطر مرحله اول این گفتگوها با عنوان G7 حداکثر تا پایان شهریورماه آغاز می‌شود. معاون وزیر خارجه را نفسوده است که سفر این هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه به چند کشور منطقه و پیشنهاد اخیر او برای تأسیس مجمع گفتگوها در خلیج فارس برای پیگیری همین طرح بوده است. حسین امیر عبداللهیان از موازی عربستان درباره ایران انتقاد کرده و گفته است ضروری است که دو کشور با یکدیگر گفتگو کنند. در پی زمین لرزه‌های پنجشنبه شب در مرز استان‌های تهران و سمنان، سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرده که وضعیت آماده باش نارنجی که به دنبال زمین لرزه 4.1 درجه ریشتری در تهران اعلام شده بود، اکنون به زرد تغییر کرده و جای نگرانی نیست. مدیر کل ستاد بحران استان سمنان هم گفته است که 13 زمین لرزه خفیف طی 24 ساعت گذشته در اقصا نقاط این استان رخ داده که ناشی از گسل‌هایی است که معمولاً در این منطقه فعال هستند، اما وضعیت اکنون از آماده باش زرد به عادی تغییر کرده است. پارلمان یونان در نشستی که از پنجشنبه شب ادامه داشت، سرانجام صبح جمعه سومین قرارداد دریافت کمک مالی از وام‌دهندگان بین‌المللی را تصویب کرد. این در حالی است که هزاران نفر در اعتراض به تصمیم‌های ریاضتی دولت در مقابل پارلمان دست به تظاهرات زده بودند. بر اساس این قرارداد، دولت یونان در ازای اجرای اقدامات ریاضتی از جمله افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها در 3 سال آینده 85 میلیارد یورو کمک‌های مالی دریافت می‌کند. این قرارداد که به لطف رأی موافق نمایندگان اپوزیسیون به تصویب رسید، موجب افزایش شکاف در دولت ائتلافی چپگرای الکسیس سیپراس شده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمند شنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. تصویب توافق هسته‌ای همچنان موضوع مناقشه دولت و مجلس در ایران است. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدام از اون مشخصات لازم یه معاهده بین‌المللی رو نداره.
ترکیه نیازمند انتخابات پارلمانی زودهنگام است. آیا این اتفاق مطلوب رجب طیب اردوغان است؟
این وضعیت میتونه به نفع حزب عدالت و توسعه باشه و آقای اردوغان از وضعیتی که پیش اومده چندان نارضایتی نداره.
شکست تیم فوتبال استقلال و سقوط پرسپولیس به رده آخر، حبیب روشنزاده در گزارش ورزشی نگاهی داشته به بازی‌های امروز. در آمریکا اختلاف بر سر نوع توافق اتمی با دولت ایران بالا گرفته و طرفداران و مخالفان این توافق بر سر مواضع خود سرسختانه پافشاری میکنن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پشتیبانانش در کنگره این کشور در تلاشی خستگی ناپذیر میکوشند تا پیشنهادی را که برای رد توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا مطرح شده بی اثر سازند. در صورت موفقیت در این تلاش پیروزی بزرگی برای کاخ سفید رقم خواهد خورد، ولی رقیبان آقای اوباما هم بیکار ننشستند. کوشش‌های آنها نیز نشان می‌دهد که پیکار بر سر پذیرش و یا رد توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی هر روز داغ‌تر و داغ‌تر می‌شود. بر تاریخ روابط دو قوه مجریه و قانونگذاری آمریکا چنین سفارایی پرحرارتی، اگر نگوییم بی سابقه، که کم سابقه بوده است. رد توافق هسته‌ای در شکل و شمایل کنونی آن از جانب جمهوری خواهان که اکثریت را در دو مجلس نمایندگان و سنا دارا هستند بدون تردید حتمی خواهد بود، ولی برای پیروزی کامل در برابر کاخ سفید جمهوری خواهان به 2/3 آرای اعضای کنگره نیاز دارند تا قدرت قانونی وتوی رئیس جمهوری آمریکا را خنثا کنند. دستیاران سناتورهای دموکرات میگویند که پشتیبانان رئیس جمهوری به حفظ موضع خود قادر خواهند بود، ولی منابع نزدیک به دو جبهه جمهوری خواهان و دموکرات ها و رسانه های آمریکا نسبت به این امر ابراز تردید می کنند. دموکرات های کنگره به رغم تأکید بر عدم اطمینانشان به رهبران جمهوری اسلامی ایران، از توافق هسته‌ای با این دولت پشتیبانی می کنند.
One of our top foreign policy priorities is to prevent Iran from getting a nuclear weapon.
از جمله خانم ایمی جین کلابوچار، سناتور دموکرات ایالت مینسوتا، در پشتیبانی از توافق می گوید که یکی از اولویت های نخستین دولت آمریکا در عرصه سیاست خارجی جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای است و این توافق دقیقاً چنین امکانی را فراهم می آورد. آنچه پیروزی مخالفان را در حاله ای از تردید قرار می دهد، ناتوانی آنها در ارائه یک طرح جایگزین کارا در برابر توافق هسته‌ای است. آنها با این حال تأکید می کنند که توافق کنونی توافق بدی است. جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان از جمله این مخالفان است. آقای بینر اخیراً در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که جمهوری خواهان با توافق بد مخالفت خواهند کرد. او گفت که این توافق بد برای امنیت ملی و کشور آمریکا مضر است. آقای بینر افزود تمام آنچه تاکنون حاصل شده بر توافقی بد گواهی می‌دهد و راه را برای اتمی شدن دولت ایران هموار می‌سازد. در برابر این گونه اصرار و پافشاری برای عدم پذیرش توافق با ایران، مقام‌های دولت اوباما تأکید می‌کنند که رأی منفی کنگره هزینه‌های سنگینی برای آمریکا خواهد داشت. جیکوب لیو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تازه‌ترین اظهار نظر خود که در روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده گفته است دولت ایران پشتیبان پیشگام تروریسم دولتی در جهان است و بدون توافق هسته‌ای تنها 90 روز با دستیابی به مواد لازم برای سلاح اتمی فاصله خواهد داشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین هشدار داده که رد توافق هسته‌ای روابط آمریکا با سایر کشورها را در شرایط سختی قرار خواهد داد. در هر حال ادامه این تنش‌ها بزرگترین چالش سیاسی دولت آمریکا در نیمه دهه دوم هزاره سوم محسوب می‌شود.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدی درباره این که در آمریکا اختلاف بر سر نوع توافق اتمی با ایران بالا گرفته و طرفداران و مخالفان این توافق بر سر مواضع خود سرسختانه پافشاری میکنن. اجازه بدید حالا که موضوع توافق هسته‌ای است به ایران هم بریم، که در روزهای گذشته بسیاری از اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شدند. در مقابل مخالفان معتقدند که این توافق هسته‌ای موافقت نامه نیست و تصویب اون در شورای عالی امنیت ملی که رهبر جمهوری اسلامی در اون نماینده داره کافی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه این هفته نماز جمعه تهران، در سخنانی خواستار بررسی توافق هسته‌ای وین در مجلس شورای اسلامی شد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه معتقد است جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای وین یک موافقتنامه بین‌المللی است، از دولت حسن روحانی خواست تا این موضوع را به صورت یک لایحه برای بررسی به مجلس ارائه کند. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به کسانی که به گفته او برای مقاصد ناباب از موضوع هسته‌ای استفاده می‌کنند هشدار داد.
نباید کسانی برای مقاصد اصلی خودشون از این استفاده ابزاری بکنند. این مسئله ربطی به فلان حزب و فلان جریان و فلان شخص نداره. سوء استفاده از این ابزار نباید کرد.
پس از توافق هسته‌ای وین در 23 تیر ماه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، بیشتر اصولگرایان و جریان‌های تندرو در مجلس ایران خواهان تصویب این توافق در مجلس هستند. به اعتقاد این افراد، طبق اصل 125 قانون اساسی، تمامی عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادها باید به تایید مجلس برسد. اما در مقابل، مخالفان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس معتقدند که مذاکرات زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، شورایی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم در آن عضو است و تصویب آن در این شورا و تایید شدنش از سوی رهبر جمهوری اسلامی کافی و قابل اجراست. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که توافق هسته‌ای وین قرارداد محسوب نمی شود و بدین جهت لزومی به تصویب در مجلس ندارد.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدوم از اون مشخصات لازم یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون 6 کشور دیگه قبول شده، ولی این 6 کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن، قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی. و این 6 کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن، اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن، نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره. ولی این به مفهوم این نیست که مجلس نمیتونه این سند رو بررسی بکنه و تایید بکنه، مانعی هم نداره، همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه. فرق داره با اینکه بخوان اون رو تصویبش بکنن، یعنی اثرات حقوقی به اون صورت نخواهد داشت. علت اصرار اون کسانی که این مسئله رو میخوان به مجلس بکشن و تصویب بکنن باید مسئله دیگه‌ای باشه و نه ماهیت حقوقی این سند.
در این میان مناقشه بر سر تفسیر 2 اصل قانون اساسی است. مخالفان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس و از جمله مقامات دولت حسن روحانی معتقدند توافق وین معاهده و یا کنوانسیون نیست، بلکه یک برنامه جامع اقدام مشترک است. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی هم تاکنون به طور صریح اعلام نکرده که توافق هسته‌ای اخیر در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار بگیرد. آیت الله خامنه‌ای تنها در خطبه‌های نماز جمعه عید فطر امسال اعلام کرد که متن توافق هسته‌ای یک مسیر قانونی پیشبینی شده را طی خواهد کرد.
البته برای تصویب این متن یک مسیر قانونی پیشبینی شده ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند. چه این متن تصویب بشود و چه نشود، اجازه هیچ گونه سوء استفاده ای از آن داده نخواهد شد.
با این حال، در حالی جدل مخالفان و موافقان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس بالا گرفته که بررسی مبنای قانونی این مسئله بر عهده شورای نگهبان است، چرا که بر پایه قوانین جمهوری اسلامی تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نزدیک به 14 دقیقه است که وارد روز شنبه 24 مرداد سال 94 برابر با 15 اوت 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از سمیرا قرایی که نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه میگوید که احزاب مخالف نتوانستند بر سر تشکیل دولت جدید با هم به توافق برسند و به همین خاطر ترکیه نیازمند انتخابات پارلمانی زود هنگام است، اتفاقی که به نظر میرسه مطلوب رجب طیب اردوغانه. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتگوها میان حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری‌خواه خلق، دو حزبی که صاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان ترکیه اند، به نتیجه نرسیده و احتمال تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه بسیار کم است و احتمالاً در پاییز پیش رو ترکیه شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. آقای داوودوغلو در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز 21 مرداد گفته است:
Çok samimi, dürüst, karşılıklı anlayış içinde. Onların bir 12 yıllık bir muhalefet birikimi bizim 12 yıllık bir iktidar birikiminden
ما یعنی سران حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خواه خلق در فضای صمیمی و آرام نظرات خود را مطرح کردیم. حزب جمهوری خواه خلق 12 سال رقیب حزب عدالت و توسعه بود و ما هم تجربه 12 ساله حکومت داری را داریم و همواره گفتگو و درک متقابل هدف ما بوده. با این همه به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر هیچ مبنایی برای تشکیل دولت ائتلافی وجود ندارد.
حکومت ortaklığı gerçekleştirecek zeminin olmadığı yönünde bir kanaat hasıl olmuştur.
کمال کلیچ داروغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق نیز در همین کنفرانس مطبوعاتی چنین گفته:
تا کنون ما هیچ درخواستی مبنی بر تشکیل دولت ائتلافی دریافت نکرده ایم. به ما پیشنهاد شده که یک دولت موقت تشکیل بدهیم که کشور را برای 3 ماه آینده اداره کند و بعد از 3 ماه انتخابات برگزار شود.
اگر آقای داوودوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه تا روز 1 شهریور ماه نتواند در ترکیه دولت تشکیل دهد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میتواند تقاضای برگزاری انتخابات زود هنگام کند که احتمال میرود در ماه اکتبر یعنی مهر یا آبان ماه پیش رو برگزار خواهد شد. هرچند این تصمیم ابتدا باید به تصویب مجلس ملی کبیر ترکیه برسد. روز 17 خرداد ماه ترکیه شاهد برگزاری انتخابات بود و در پی آن حزب عدالت و توسعه غلبه 13 سالش بر پارلمان ترکیه را از دست داد و احزاب جمهوری خواه خلق، حزب حرکت ملی و حزب دموکراتیک خلق ها توانستند بیش از گذشته کرسی کسب کنند و حال برخی تحلیلگران ترک می گویند که برگزاری انتخابات زود هنگام مد نظر رجب طیب اردوغان است و او امیدوار است که حزب عدالت و توسعه در این انتخابات بتواند مجدداً اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به دست بیاورد. احمد هاشمی کارمند پیشین وزارت امور خارجه ایران و کارشناس امور بین‌الملل مقیم ترکیه در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در اینکه آقای اردوغان از انتخاباتی که برگزار شد رضایت نداشت، درش تردیدی وجود نداره. مخصوصا اینکه حزب کردی HDP تونست آرای قابل توجهی به دست بیاره و این باعث شد که اردوغان و حزب عدالت و توسعه نتونه دولت تک حزبی تشکیل بده در ترکیه. وضعیت که امروز درش به سر میبریم، یعنی شروع مجدد درگیری هایی که با PKK وجود داره و بعد از یک دوره نسبتاً طولانی ثبات نسبی و رشد اقتصادی ترکیه، ما الان بی‌ثباتی اقتصادی این کشور رو شاهد هستیم. تحلیلگران نظرشون بر این هست که این وضعیت میتونه به نفع حزب عدالت و توسعه باشه و آقای اردوغان از وضعیتی که پیش اومده چندان نارضایتی نداره، یعنی تمایل داره که از این در راستای اهداف حزبی خودش بهره برداری بکنه.
ترکیه این روزها درگیر بحران‌های سیاسی شده و در میانه شکست احزاب غالب در تشکیل دولت ائتلافی، این کشور وارد درگیری نظامی با شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه، همان PKK نیز شده است. علاوه بر این روزها و با خبر شکست مذاکرات بر سر تشکیل دولت ائتلافی، بهای لیره نیز سقوط کرده است. از احمد هاشمی، کارشناس امور بین الملل مقیم ترکیه، در مورد تأثیرات شکست مذاکرات دولت ائتلافی بر اقتصاد ترکیه میپرسم.
این تأثیر خیلی واضح، مستقیم و شفاف بوده، به طوری که پس از 3 دیداری که بین کمال کلیچدارولو دبیر کل حزب جمهوری‌خواه خلق و آقای احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه برگزار شد و بدون نتیجه به پایان رسید، ما می‌بینیم که بازار بورس ترکیه به شدت متلاطم شده و ارزش سهام به شدت افت کرده. می‌بینیم که دلار و یورو افزایش پیدا کردن و در واقع واحد پولی ترکیه متقابلاً سقوط داشته و اینها تأثیرات کوتاه مدت و واضحی هست که این وضعیت سیاسی فعلی بر اقتصاد ترکیه داره و در بلند مدت خب مطمئناً میتونه تأثیرات خیلی ماندگارتری به جا بده.
حال بعد منتظر شد و دید که ترکیه ناآرام، ترکیه در جنگ با PKK و در جنگ با نیروهای خلافت اسلامی در ماه‌های آتی به چه مسیری خواهد رفت؟
انتخابات زود هنگام پارلمانی در ترکیه، گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید.
اجرای حکم قطع یک دست و یک پا برای یک سارق.
مجازات بدنی نه فقط مجاز نیست که جرمه.
هشدار کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی.
در اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته، به این نتیجه فلج عضلانیه.
ادامه بازداشت محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از نوشین سید حسینی که همزمان با انتشار گزارش‌های درباره احتمال استفاده حکومت اسلامی یا داعش از سلاح‌های شیمیایی علیه مبارزان کرد در عراق، مقام های اقلیم کردستان عراق این خبر رو تایید کردند.
بعد از آنکه آلمان روز پنجشنبه عنوان کرد گروه خلافت اسلامی یا داعش علیه کردهای عراق احتمالاً از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده‌اند، مقام‌های آمریکا دست به کار تحقیق شدند و حالا هم مسئولان کردستان عراق این احتمال را تایید کردند. رویترز گزارش داده شورای امنیت اقلیم کردستان سرگرم بررسی حملات چندگانه نیروهای گروه خلافت اسلامی به مواضع پیشمرگه‌های کرد است. این سومین گزارش درباره بکارگیری سلاح‌های مشکوک شیمیایی در میدان جنگ عراق در طول سال جاری است. شورای امنیت اقلیم کردستان روز جمعه اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های اولیه، مواد شیمیایی به شکل پرتابی احتمالاً در قالب گلوله‌های خمپاره شلیک شدند. بر این اساس، شماری از افسران پیشمرگه کرد مبتلا به سرگیجه، حالت تهوع و ضعف عمومی شده اند و برخی دیگر هم دچار سوختگی شدند. این در حالی است که ذخایر سلاح‌های شیمیایی در عراق و سوریه پیشتر به وسیله سازمان بازدارندگی کاربرد جنگ افزارهای شیمیایی مستقر در شهر لاهه هلند نابود شده بودند. از طرف دیگر آمریکا معتقد است که گروه خلافت اسلامی یا داعش ابتدای هفته به احتمال زیاد از گاز خردل در حملاتش علیه نیروهای کرد استفاده کرده است. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشت که داعش گاز خردل را از سوریه به دست آورده. این موضوع اشاره به سال 2013 میلادی، یعنی حدود 2 سال قبل دارد که حکومت سوریه با تحویل زرادخانه جنگ افزارهای شیمیاییش موافقت کرد و همزمان به در اختیار داشتن مقادیر عظیمی از مواد شیمیایی سوزاننده اذعان کرد. این روزنامه گزارش داده که داعش ممکن است گاز خردل را از عراق به دست آورده باشد. پرسش اینجاست که اثبات استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی در نبرد علیه کردهای عراق چه پیامدهای احتمالی بر جنگ نیروهای بین المللی با این گروه بر جای خواهد گذاشت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، در پاسخ به این پرسش اینطور میگوید:
اگر داعش واقعا به این صورت باشه، حالا چه به دلیل اینی که یه مقدار زیر فشار قرار گرفته، چه به دلیل دیگه‌ای دست استفاده از این نوع سلاح زده، گرچه خب هنوز واقعا گاز خردل یا گاز کلور به هر صورت مقداری هست که در انبارش داشته باشه و بشه از اون استفاده بکنیم، اگر اینو ادامه بده واقعش اینه که صحنه جنگ صحنه متفاوتی خواهد شد و آمریکایی‌ها، نیروهای ائتلاف و همه اونهایی که دارن با ائتلاف می‌جنگن با مشکل وخیمی روبرو خواهند شد، اونم به این معنا که باید از این به بعد خودشون رو برای اصابت یک همچین نارنجک‌های خمپاره‌هایی که حاوی گاز شیمیایی آماده بکنن، بیش از پیش خودشون رو تجهیز بکنن، با توجه به اینکه نمیتونن متقابلا هم از این سلاح استفاده بکنن به لحاظ قوانین بین المللی. اینه که جنگ بیش از پیش سخت‌تر خواهد شد و زدن داعش بیش از پیش شاید بره به طرف اینی که در عرصه هوایی با هش درگیری انجام بشه، که اون هم ما می‌دونیم ظرف این یک سالی که می‌گذره از این نبرد هوایی و کاری که انجام میشه آنچنان پیشرفته به حساب چشمگیری صورت نگرفته. هیچ کاری در حال حاضر نمیشه کرد. اون اصولا داعش صاحب یک کشور به رسمیت شناخته و یک دولت قانونی نیست که کسی بره و مثلا اونجا به لحاظ حقوقی به کسی پیش پای میز محاکمه. از این جهتش هم ما حتی در خود سوریه هم که دیدیم گازهای شیمیایی که استفاده شد، البته هنوز معلوم نیست واقعا کی استفاده کرده، ولی در اونجا هم نتونستن پیگیری بکنن کسی رو به پای میز محاکمه بکشند. طریق اولا در مورد داعش این بسیار سخت‌تر خواهد بود.
یکی از اولین رسانه‌هایی که احتمال استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی در برابر پیشمرگ‌های کرد در عراق را مطرح کرد، روزنامه آلمانی بیلد بود. این روزنامه روز پنجشنبه به نقل از منابع آگاه در ارتش آلمان نوشت که گروه خلافت اسلامی علیه نیروهای کرد در شمال عراق احتمالاً از گلوله‌های حاوی گاز کلور استفاده کردند. بنابر این گزارش به نظر می‌رسد که در جریان حمله روز چهارشنبه این گروه به شهر مخمور در شمال عراق حدود 60 مبارز کرد مجروح شدند. این در حالی است که همزمان حدود 88 نفر از اعضای پرسنل ارتش آلمان در 60 کیلومتری این منطقه در شهر اربیل مرکز اقلیم کردستان حضور داشتند. آلمان‌ها وظیفه آموزش پیشمرگ‌های کرد و مبارزان ایزدی و تأمین سلاح برای آنان را بر عهده دارند.
مقام‌های اقلیم کردستان عراق خبر احتمال استفاده داعش از سلاح‌های شیمیایی علیه مبارزان کرد در عراق را تایید کردند. گزارش نوشین سید حسینی را در همین رابطه می‌شنیدید.
گوگل، نامی که برای نزدیک به 2 دهه یکی از اصلی ترین بازیگران دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید بود، حالا در درونه یک نام بزرگتر خود را شکوفا کرده. آلفابت شرکتی است که به تازگی بنیانگذاران گوگل آن را به عنوان مجموعه‌ای فرادستی پایه گذاشتند تا علاوه بر فعالیت‌های کنونی گوگل، ایده‌های بزرگتر را دنبال کنند. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از گوگل، آلفابت و نسبت این دو با هم بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
27 دقیقه است که وارد روز شنبه 24 مرداد سال 94 شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان که در ابتدای همین مجله خبری شنیدید، تیم فوتبال استقلال امروز شکست خورد و تیم فوتبال پرسپولیس به رده آخر صعود کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حبیب روشنزاده در گزارش ورزشی امشب.
تیم فوتبال استقلال با نخستین شکست خود در فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روبرو شد. آبی پوشان پایتخت در هفته سوم لیگ برتر جمعه شب در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل تیم ته جدولی ذوب‌آهن با 2 گل شکست خوردند. ذوب‌آهن خود را با این پیروزی تا رده 8 جدول بالا کشید و استقلال به رده 4 سقوط کرد. در 3 بازی دیگر روز جمعه تراکتورسازی در تبریز زورش به راه آهن نرسید و 1-1 مساوی کرد. بازی 2 تیم اهوازی فولاد خوزستان و استقلال خوزستان 2-0 به سود استقلال خوزستان تمام شد و در تهران هم سایپا 2-1 از سد پدیده مشهد گذشت. در جدول رده‌بندی در پایان هفته سوم لیگ برتر سپاهان با 9 امتیاز اول است و سایپا با 7 امتیاز دوم. تیم‌های استقلال خوزستان، استقلال تهران و ملوان انزلی 6 امتیازی و 3 تا 5 تراکتور سازی 6 با 5 امتیاز. پرسپولیس ته جدول است. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا که در تایوان جریان دارد به 2 پیروزی دست یافت و این بار در مقابل تیم والیبال ارتش کره جنوبی. مسابقه 2 تیم با نتیجه 3-0 به سود پیکان بود. پیکان پیش از این القادسیه کویت را هم با همین نتیجه برده بود. به گزارش شبکه 3، پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان معتقد است در صورت پیروزی در مسابقه 3 که امروز شنبه با تیم سیگنال فیلیپین خواهد داشت، پیکان عنوان اول را در گروه خود کسب می‌کند و به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد خواهد شد.
دو روز گذشته تیم کویت و تیم کره رو شکست دادیم، فردا هم با تیم فیلیپین بازی داریم که انشالله این تیم هم ببریم، به عنوان سرگروه به مرحله بعد راه پیدا میکنیم.
در مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا 16 تیم باشگاهی شرکت دارند که در 4 گروه 4 تیمی دور مقدماتی را برگزار می‌کنند. در مسابقات هندبال بانوان آسیا که با شرکت 6 تیم در قزاقستان جریان داشت، تیم بانوان ایران در برابر قزاقستان با نتیجه 29-35 شکست خورد و بخت حضور در جام جهانی هندبال بانوان را از دست داد. در این مسابقات که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شد، تیم هندبال بانوان ایران پیش از این از تیم‌های چین، ژاپن، کره جنوبی و ازبکستان نیز شکست خورده بود. و در اروپا سوت آغاز فوتبال باشگاهی امشب در چند کشور به صدا درآمده، از جمله در آلمان فصل جدید بوندسلیگا با دیدار بایر مونیخ و هامبورگ در مونیخ آغاز شده که هم‌اکنون این بازی جریان دارد. در اسپانیا 2-3 دقیقه است که اتلتیکو بیلبائو در خانه بازی رفت سوپرکاپ را در برابر بارسلون شروع کرده. بازی برگشت 3 روز دیگر در بارسلون خواهد بود. هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس را ساعتی پیش منچستر یونایتد و استون ویلا در شهر برمینگام آغاز کردند و در فرانسه هم دومین هفته لیگ 1 با بازی موناکو و لیل در موناکو آغاز شده که هم‌اکنون ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز شنبه 24 مرداد سال 94 برابر با 15 اوت 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید از بنیامین صدر، اما قبل از اون همراه میشیم با مینا بهارمس و آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. مراسم گشایش سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. پرچم آمریکا پس از 54 سال بار دیگر در محوطه این سفارت برافراشته شد. جان کری در سخنانی گفت آمریکا همچنان مدافع اصول دموکراتیک و اصلاحات باقی خواهد ماند، اما این کوبایی‌ها هستند که باید سرنوشت کشور خود را تعیین کنند. جان کری در سفر یک روزش به هاوانا با وزیر خارجه کوبا، اسقف اعظم کاتولیک این کشور و شماری از منتقدان دولت کوبا دیدار خواهد کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه در مراسمی کار خود را رسما آغاز کرده بود. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده که در روز شنبه راهپیمایی‌هایی در 10 شهر جهان برگزار می‌کند. این کمپین در اطلاعیه‌ای در صفحه فیسبوکش گفته است که این راهپیمایی‌ها با کمک شماری از ایرانیان مقیم خارج با عنوان روز جهانی صلح برای مقابله با آنچه لابی طرفدار جنگ در آمریکا خوانده ترتیب داده شده تا هواداران صلح صدای خود را به گوش اعضای کنگره آمریکا برسانند. به گفته ترتیب دهندگان این کمپین، قرار است این راهپیمایی‌ها در حدود 80 شهر جهان از جمله واشنگتن، نیویورک، اوتاوا، پاریس، توکیو و ملبورن برگزار شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به سخنان رئیس و معاون اول قوه قضاییه گفته است هر اعتراض یا ابراز نظری به نحوه دادرسی پرونده‌ها در قوه قضاییه مصداق جرم یا تضعیف این قوه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامی به سخنان آیت الله صادق لاریجانی و غلام حسین محسنی ایجی درباره اعتراض خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی به حکم مهدی هاشمی پاسخ داده و گفته است نتیجه منطقی اعلام جرم مقام‌های قضایی علیه افراد صرفاً به دلیل اظهار نظر آنها درباره پرونده خود یا موکلشان این است که باید برای قوه قضاییه نوعی عصمت قائل باشیم که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد. در پی زمین‌لرزه‌های پنجشنبه شب در مرز استان‌های تهران و سمنان، سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرده که وضعیت آماده باش نارنجی که به دنبال زمین‌لرزه 4.1 درجه ریشتری در تهران اعلام شده بود، اکنون به زرد تغییر کرده و جای نگرانی نیست. مدیر کل ستاد بحران استان سمنان هم گفته است که 13 زمین‌لرزه خفیف طی 24 ساعت گذشته در اقصی نقاط این استان رخ داده که ناشی از گسل‌هایی است که معمولاً در این منطقه فعال هستند، اما وضعیت اکنون از آماده باش زرد به عادی تغییر کرده است. دولت چین حدود 200 نظامی و متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارهای مهیب بندر تیانجان فرستاده تا احتمال آلودگی شیمیایی آنجا را بررسی کنند. این انفجارها ظهر چهارشنبه در انباری رخ داد که محل نگهداری مواد خطرناک شیمیایی بود. با آنکه دو روز از این دو انفجار عظیم پی در پی گذشت، روز جمعه همچنان بیش از 1000 مأمور و 140 خودرو آتش نشانی در حال خاموش کردن بقایای آتش سوزی ناشی از انفجارها بودند. در این انفجارها دست کم 50 نفر کشته و بیش از 700 نفر زخمی شدند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمند شنیدید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم، 2042-02-2112-2112. در ادامه شنونده مجله اجتماعی جامعه خواهید بود از بنیامین صد. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. جامعه
چرا دعوا میکنیم و چرا درگیری فیزیکی و دعوا یکی از 10 جرم اول در ایرانه؟ شما در خانه و کوچه و خیابان چقدر عصبانی میشین و وقتی عصبانی شدید چه میکنید؟ اصلا چرا باید از کوره در بریم و دعوا کنیم؟ سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله جامعه. در مجله این هفته با هم باز هم به دعوا و خشونت و عصبانیت و دلایل پدید اومدنش میپردازیم. پس با من و این برنامه همراه باشید. فشارهای روحی و روانی، حقوق و مزایای کم و گرانی در یک شهر بزرگ به وسعت تهران و شیراز و اصفهان یا مشهد و تبریز و اهواز و زندگی که هزار بالا و پایین داره. اونچنان که آمار و ارقام میگن، دعوا در ایران و کلان شهرهایی چون تهران پدیده ملموس برای همه ساکنانشه، به طوری که هر سال دست کم 600 هزار ایرانی به دلیل دعوا راهی مراکز پزشک قانونی یا نیروی انتظامی میشن. این آماریه که پلیس ایران ارائه کرده. همه ما هر روز در خانه و کوچه و خیابان یا عصبانی میشیم یا دوست و همکار و غریبه عصبانی میبینیم. عصبانیتی که ممکنه به دعوا ختم بشه. بابک از تهران پیشتر از دیده های خودش و تأثیر روانی این اتفاقها برای ما گفته.
ما بارها دیدیم در خیابان‌های تهران یک موتوری به ماشین میزنه، به همدیگه میپرن، فوش رکیف به همدیگه میدن، همدیگه بسیار کتک میزنن، تهران تنش بیلرزه. اصلا از دواز عرفی و شرعی هم درست نیزم، بیمار روانی میشه در یک کلام.
اما پرخاش و دعوا از کجا میاد و چرا تا وقتی که میشه حرف زد دعوا کرد؟ پروانه یک شهروند ایرانیه که نظرش رو با ما در میون گذاشته.
مردم واقعا تو فشارن، از هر طرف فشار برای مردم، این عامل باعث میشه خشم مردم بیرون بریزه و اصلا سراپا مسائلی هست که علامت سوال هست و عکس العمل مردم همون خشم زد و خورد خیابانیه، نمیدونم گاهی اوقات کشت و کشتار، همه اینا رو ما داریم میشنویم. به نظر من اصلا عجیب نیست.
با توجه به آمار و ارقام و اونچه که خود مردم در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و در خیابان و محله و تاکسی و مترو و حتی محل کار میبینن، به سراغ رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک رفتم و از او پرسیدم این همه عصبانیت و پرخاشگری از کجا میاد.
وقتی که افراد به طور مداوم احساس بکنن برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص به یه شکل خیلی شدیدی میتونه توی تصادف کوچیک رانندگی باشه یا یه اتفاق حتی در درون خانواده یا حرف بی جای یه نفر میتونه باعث بشه که از کوره در بره.
به هر حال همیشه مشکلاتی برای کنترل خشم و اساساً دریافتن اهمیت این که باید خشم رو کنترل کرد وجود داره. شهرهای بزرگ همیشه میتونن دلیلی برای خشمگین شدن به ما بدن. شهرهایی که بسیار شلوغ و گران و پر سر و صدا، و از اون طرف شهروندانی که گاهی اوقات جونشون به لبشون میرسه و از کوره در میرن. مهدی صابری رئیس بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی پیشتر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره افزایش نزاع و دعوا در شهرهای بزرگ گفته که بسیاری از فضاهای شهری در ایران اساساً خشونت‌زاست.
جوامع شهری ما به خصوص شهرهای بزرگ محیطشون محیط ایجاد کننده خشونت هست، یعنی شلوغی و ازدحام بیش از حد و فشارهایی که بر فرد وارد میشه و یا آموزش‌های خشم و خشونت همه میتونن زمینه ساز بروز خشم بشن در جامعه.
اما اگر بخوایم به یک جمع‌بندی برسیم، رضا کاظم‌زاده روانشناس سه دلیل عمده رو برای ما برمی‌شموره که میتونه به بروز خشم و دعوا ختم بشه.
نداشتن تربیت برای کنترل خشم باعث میشه که به شکل آتش فشانی در مواقع خشم بیاد بیرون. کنترل خشم به شما اجازه میده که شما خشم رو زندگی بکنید، ولی از شما همزمان میخواد که ادارهش بکنید. یکی این که دیگه به عنوان ابزار میشه ازش استفاده کرد، یکی دیگه هم اینه که مسئله سرخوردگی های اجتماعی، بیکاری، نارضایتی جنسی، همه اینها میتونه در انسان به مرور تولید کننده خشم باشه.
در سه ماهه اول امسال پای حدود 27 هزار نفر فقط در استان تهران به خاطر دعوا به مراکز پزشکی قانونی باز شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال پیش کاهش پیدا کرده. در سه ماهه اول امسال از کل آسیب دیدگان دعوا بیشتر از 17 هزار نفر مرد بودند و بیشتر از 9 هزار نفر خانم ها بودند که به دلیل آسیب دیدگی در دعوا گذرشون به مراکز پزشکی قانونی افتاده. اونطوری که وبسایت سازمان پزشکی قانونی به ما میگه، هر ماه 50 هزار نفر به دلیل درگیری فیزیکی و دعوا به این سازمان مراجعه میکنن و تشکیل پرونده میدن. نکته جالب هم در آمارهای موجود سازمان پزشکی قانونی اینه که معمولا آمار مراجعان دعوا در فصل تابستون بیشتر از سایر فصل هاست، به طوری که در چند سال اخیر همیشه تیر ماه بیشترین آمار نزاع و درگیری فیزیکی رو به خودش اختصاص داده. سال گذشته هم سازمان پزشکی قانونی گزارش داده بود در هر سال 600 هزار ایرانی دعوا میکنن و دست کم 70 هزار نفر هم از هم شکایت میکنند. استانهای تهران و خراسان رضوی و اصفهان هم بیشترین تعداد مراجعان دعوا و درگیری رو به مراکز پزشکی قانونی به خودشون اختصاص دادن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
از زندگی شهری و هزار گرفتاری ریز و درشت اون گفتیم. از زندگی ماشینی آدم ها که اونها رو کلافه و خسته میکنه. اما با وجود همه این گرفتاری ها که در شهرها وجود داره، به ویژه شهرهایی که پتانسیل جرمخیزی هم در اونها وجود داره، وظیفه خود شهروندا چیه؟ آیا میشه شهروندان خودشون تمرینی داشته باشن برای اینکه خشم خودشون رو کنترل کنن؟ این وسط تکلیف موضوعی به نام سنت ها چی میشه؟ جوامع شهری سنتی که گرفتاری ها و کاستی های خودشون رو دارن و شهروندانشون باید در یک نظام تربیتی خاص آداب زندگی جمعی رو یاد بگیرن. رضا کاظم‌زاده روانشناس در این باره توضیح میده.
یه تفاوت بزرگی که نظام شهری مدرن با نظام سنتی مثلا جامعه خود ما داره اینه که مسئله خشم در حقیقت کنترلش تماما در گذشته در جدول توسط گروه انجام میشه. گروه های اجتماعی ماست. همینه که باعث میشه که وقتی تا درون یک گروه خودمون هستیم تعارف میکنیم، فوق العاده آدمای مهربونی هستیم، کوچکترین خشونتی از خودمون نشون نمیدیم. اما وقتی که با غریبه طرفیم، یعنی وقتی که کنترل گروه رو ما نیست، وقتی قضاوت خانواده، پدر، مادر یا اقوام بالای سرمون نیست، اون کنترل برداشته میشه و اون خشونت میتونه به شیوه های مختلف خودشو خیلی راحت نشون بده. اما وقتی که شما وارد یه جامعه مدرن میشین و اون نظام خویشاوندیتون افرادی نیستن که مدام دارن دور بر شما زندگی میکنن و شما مدام با افراد بیگانه تو خیابون طرفین 90% آدمایی که میبینیم قبل از اینکه برسیم سر کار کسایی هستن که هیچ ارتباطی در گذشته باشون نداشته باشین، مکانیزمای کنترل خشم دیگه توسط گروه عمل نمیکنه، بلکه باید در شما درونی شده باشه. برای اینکه در شما درونی بشه این امر کاملا اقتصادیه، یعنی فرد احتیاج به تربیت داره، به تربیتی که برای درونی کردن روش های کنترل خشم بنا شده. نظام شهری بر اساس نوع تربیتی که الان گفتم و به خاطر اصلا نوع نظامی که توش زندگی میکنه و خصوصیتی که داره باید برقرار بشه.
درسته که همیشه و در هر جایی که آدم‌های بسیاری با هم زندگی می‌کنن ممکنه مشکلاتی پیش بیاد، اما اون چیزی که باعث میشه این مشکلات به دعوا و خشونت نینجامه تحمل و مداراست. از اینکه مثل همیشه همراه من و برنامه جامعه بودید سپاسگزارم. شما میتونید با کمک ایمیل society@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من بنیامین صدر در میون بگذارید. تا هفته آینده با شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم که لحظه‌های خوبی رو داشته باشید.
حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.